برای آشنایی با منابع تاریخ اسلام به طور کل چه روندی باید طی بکنن، چه منابع مشخصی رو ما در تاریخ اسلام داریم که به طور مختصر بخوایم به شنوندگان عزیز ارائه بدیم؟
عرض کنم که به صورت آزاد علاقمندانی بخوان مطالعه کنن و یک حد اقلی ما منابع خدمتشون معرفی کنیم، باید عرض کنم که تاریخ اسلام و منابع تاریخ اسلام به اعتبارات مختلفی تقسیم میشه و تقسیم کردن و تقسیم میکنن، ولی به یک اعتبار میشه ما هم تاریخ اسلام را و هم منابع مربوط به تاریخ اسلام را به یک اعتبار میتونیم بر اساس زمان به سه مقطع زمانی تقسیم کنیم و برای هر کدوم هم منابع معرفی کنیم، به این صورت که از قدیم که مرسوم بوده تاریخ اسلام را میخوان بنویسن از زمان جاهلیت شروع میکنن،
بله،
نه از زمان بعثت رسول خدا، یه خورده میرن عقبتر.
صحیح.
از زمان جاهلیت شروع میکنن، از زمان تولد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، زمان اجدادشون، کوچیکیشون، نوجوانیشون، عقبتر میرن.
و شاید حتی تاریخ جزیره العرب رو هم
بشه. تاریخ جزیره العرب و اجداد حضرت رسول اینا یه خورده عقبتر میرن. اینا دقیقاً جزء تاریخ اسلام نیست، اینا پیش از دور اسلامه.
بله.
ولی به نوعی مقدمه است و مقدمه لازمی هم هست. بنابراین میرن عقبتر شروع میکنن. پس یه مقطع زمان جاهلیته، بعد میان عصر نبوی یعنی دوران حیات و تبلیغ و دعوت رسول خدا صلوات و سلام علیه بحث میکنن.
پیش از این که عذر میخوام این مطلب رو بفرمایید، آیا در بعضی از کتاب ها دیدیم که تاریخ انبیا رو هم جزء تاریخ اسلام آوردن؟ میشه این رو حساب کرد جزء تاریخ اسلام؟
نه، مثلا در کتابهایی مثل سیره ابن شام به مناسبت اجداد رسول خدا میگه که من از نسل حضرت اسماعیل شروع میکنم.
نه.
مثلا یه خورده قدیمی تر میرن، چون حضرت رسول صلوات و سلام علیه از نسل حضرت ابراهیم بوده.
بله.
یه مقدار میرن عقبتر. این البته مال ساختار کتابای سیره است، ولی کتابای تاریخ عمومی مثل تاریخ طبری، مثل تاریخ یعقوبی، اونا از زمانهای بسیار قدیم شروع میکنن،
شاید از خلقت و حبوط آدم و...
شروع میکنن، از حبوط شروع میکنن. این که عرض کردن مال کتابای سیره است، اصطلاحاً کتابای مربوط به تاریخ اسلامه که من عرض میکنم، مثل سیره ابن شام و امثال اینا. عرض کنم که بعد میرسن به عصر نبوی، دوران بعثت حضرت رسول و دوران دعوت و تبلیغ در مکه و بعد در مدینه و با رحلت رسول خدا عصر نبوی تمام میشه. این میشه مقطع دوم. مقطع سوم تاریخ خلفاست و دوره خلفاست. دوره خلفا هم خب طولانیه. ابتدا بنی امیه حکومت کردن حدود 70 سال، با معاویه حساب کنیم 90 سال،
یعنی بعد از 4 خلیفه صدر بعد از پیغمبر دوران اموی شروع میشه.
دوران اموی شروع میشه و بعد دوران عباسی و بعد عباسی که تجزیه میشه خلفای دیگه منطقه. حالا عمدتا این دو تا دوره رو بحث میکنه. این دوره رو میگن دوره خلفا یا تاریخ. کتابایی هم که براشون مینویسن میشه تاریخ خلفا. بنابراین در سیر مطالعاتی هم پیشنهادمون اینه و بهتر اینه که به همین شکل مطالعه بشه.
بله.
یعنی کسی که میخواد به صورت اصولی و منطقی و دارای بازده و مفید در تاریخ اسلام مطالعه کنه، خوبه که از زمان جاهلیت مطالعه کنه.
بله.
چرا؟ برای اینکه بسیاری از تعلیمات اسلام ناظر به تعلیمات و آداب و سنن و
وضع زندگی
مردم جاهلیته. اصولا تا کسی با اوضاع و احوال عرب زمان جاهلیت و مردم زمان پیش از ظهور اسلام آشنا نشه، به عمق تحولی که اسلام به وجود آورد متوجه نمیشه.
نه
مرتبطن با هم. به این دلیل لازمه که تاریخ جاهلیت و زمان جاهلیت هم مطالعه بشه. بنابراین پیشنهادمون اینه و سزاواره و مناسبه که از زمان جاهلیت شروع کنه. من برای این سه مقطعی که اسم بردم برای هر کدوم یکی دوتا ستا منبع معرفی میکنم. اگر علاقمندان بخوان این منابع که من عرض میکنم مطالعه کنن، خود به خود از طریق منابع با منابع مناسب دیگه هم آشنا میشن. خواستم بیشتر مطالعه کنن، میتونن از منابع توسعه بدن. درباره زمان جاهلیت کتابای متعددی نوشته شده، بعضیاش تخصصیه خیلی مفصله، بعضیاش مختصره. من از همه رقمش معرفی میکنم بر حسب اینکه شنونده ما مربوط به کدوم قشر باشه، حوزوی، دانشگاهی، استاد دانشگاه یا عامه شنوندگان، هر کدوم به تناسب وضع خودشون میتونن استفاده کنن. درباره زمان جاهلیت، تاریخ جاهلیت، چند تا کتاب داریم. یکیش فارسیه به نام اسلام و جاهلیت یا اسلام و آرا و عقاید بشری، مال مرحوم علامه یحیای نوری. این کتاب بسیار مغتنمیه، فارسی هم هست، نسبتاً هم مفصله و یه جلد. پس یکی شد اسلام و جاهلیت به قلم یحیای نوری. کتاب دیگه‌ای هست عربیه به نام بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب، اولی عرب با همزه، بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب. اینم خیلی مفصل نیست ولی عربیه، مال محمود شکری آلوسی از علمای عراق و بغداد. این دوتا رو کسی مطالعه کنه دیگه نیازش راجع به تاریخ زمان جاهلیت تا حد زیاد برطرف میشه. اما کتاب دیگه‌ای هست که اون مفصل به اصطلاح جنبه تخصصی داره، برای محققین مفیده، برای اهل فضل و مطالعه و مؤلفه مفیده، به نام تاریخ العرب قبل الاسلام، مال جواد علی،
المفصل فی تاریخ العرب
قبل الاسلام، 10 جلده. بنابراین این دو سه کتاب را یا حداقل یکی از اینا را کسی مطالعه کنه، یه دورنمایی از تاریخ مردم پیش از دور اسلام، مردم زمان جاهلیت به دست میاد. و اما راجع به عصر نبوی، کتاب الحمدلله زیاده، هم به عربی هم به فارسی. حالا بنده اینجا یک دوتا کتاب معرفی میکنم، به معنا نیست این دوتا سرآمد همه کتاب هست، به عنوان نمونه عرض میکنم و از قدر و ارزش کتابای دیگه هرگز کم نمیکنه، ولی بر حسب سبک و سیاق آسان و دستبندی آسان و جدید، مطالعات جدید و یافتهای جدید هم درشون منظور شده، یکیش موسوعت و تاریخ الاسلامیه، تا حالا 6 جلدش منتشر شده، تألیف استاد معظم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد هادی یوسفی غروی، به فارسی هم ترجمه شده به نام تاریخ تحقیقی اسلام، یک کتابه. کتاب دیگه کتاب خود ما هست، تاریخ اسلام، که این از زمان جاهلیت شروع میشه، بحث جاهلیت هم در این کتاب هست، حدود 50 صفحه اول کتاب مربوط به جاهلیت. کسی این دو تا کتاب را مطالعه کنه، چون به منابع هم ارجاع شده، بنابراین مطالعه کننده اگر در صدد توسعه مطالعش باشه، میتونه به همه منابعی که در اینا استناد شده خودش هم به اون منابع مراجعه کنه و مطالعاتش رو توسعه بده. و اما در تاریخ خلفا، در مقطع تاریخ خلفا، مقصود خلفای بنی امیه و بنی عباس، در تاریخ خلفا من فقط اینا را به اضافه اون 4 خلیفه اول، راجع به اینا من به عنوان نمونه 3 کتاب معرفی میکنم. یکی کتاب تتمت المتاهای مرحوم حاجی عباس قومی که در واقع جلد دوم منتهی الاماله. بسیاری از مردم ما با منتهی الامال آشنا هستند، ولی کمن کسانی که در تتمت المنتها یعنی مکمل منتها و کدوم منتها یعنی متل آما در واقع جلده خیلی کمن افرادی که با این کتاب دوم آشنا بشن. تتمت المنتها تاریخ خلفاست
کمان که خود منتها تاریخ ائمه معصومه
علیهم السلام تاریخ 14 معصومه. عرض کنم که کتاب دیگه از منابع قدیمی تاریخ الخلفای سیوطیه معروف نوع اهل فضل و مطالعه میدونن آشنا هستن تاریخ الخلفا و از منابع عربی حالا یادم افتاد الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری هم ساختار تاریخ خلفاست به عربیه و اما از کتابای معاصر تاریخ الخلفای استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رسول جعفریان که در واقع جلد دوم تاریخ اسلامیشونه این هم کتاب محترمیه در تاریخ خلفا
که زبان فارسی هست.
فارسی هست.
حالا چون بیشتر شنوندگان ما با زبان فارسی بیشتر آشنایی دارن و تخصصی کتاب
در هر سه مقطع من سعی کردم هم منبع عربی معرفی کنم هم منبع فارسی که جنبین الحقوق باشه.
همینطوره.